حوزه ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه که در خدمت دوستان هستیم جلسه است که به معرفی کتاب تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر اختصاص دارد. در این کتاب ایده‌ای که نویسنده داره اون است که انقلاب اسلامی دستاورد خردورزی‌های فیلسوفان اسلامی از ایران معاصر و فضای فرهنگی و سیاسی اجتماعی آن است. ایران معاصر در فضای فکری و سیاسی اجتماعی خودش شاهد ورود افکار فلسفی سیاسی اجتماعی مارکسیستی و سوسیالیستی و لیبرالیستی است و این فضا تأثیراتی در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی اجتماعی پذیرفته است. اما برای پیگیری و پیگرفتن ایده‌ای که عرض کردیم تحت عنوان انقلاب اسلامی دستاورد خردورزی‌های فیلسوفانه از ایران معاصر است، مقدماتی رو و چند تا مطلب رو ذکر می‌کنیم. مطلب اول این که این تأثیراتی که عرض کردیم تأثیراتی است که محیط فرهنگی و سیاسی اجتماعی ایران رو شامل میشه و بسیاری از اقشار مختلف متاثر از اون میشن، به طوری که در فضاهای گفتمانی و گفتگویی مفاهیمی رواج پیدا میکنه که این مفاهیم برخواست از فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی نیست. نکته بعد این که قشرهایی از جامعه مفاهیمی و فرهنگی که اساساً وارداتی است و وارد فضای گفتمانی شده، این دست قشرها کاملاً به شکل مبنایی و عینی متأثر از این مفاهیم شدن. مفاهیمی چون آزادی و برابری در معنای لیبرالی اون که در مقابل عدالت سنت فلسفی ماست، مفهومی مثل حق و حقوق که در مقابل تکلیفی است که در سنت دینی ما جایگاه ویژه‌ای دارد، دولت در معنای دولت ملت و در چارچوب مرزهای ملی است که جدید است و متفاوت از معنا و مفهومی است که دولت در سنت گذشته ما متبادر هست، و همینطور قانون در مقابل شریعت، قانون چه وضع عرفی داشته باشه و چه وضع غیر عرفی در مقابل شریعتی است که در سنت دینی ما رایج است و ضابط و حاکم بر تعاملات اجتماعی و مدنی جامعه ایران ما بوده است. مطلب سوم این است که در این حال در نوع مواجهه با این مفاهیم در میان متفکرین این دوره ما شاهد آشفتگی مفهومی و مبنایی هستیم. از سوی دیگر این دوره به جهت نوع و کیفیت مواجهه‌ای که متفکرین و علمای دینی اهم از فقیهان و فیلسوفان و روشنفکران از افکار و مطالبات جدید دارند و همینطور از نوع تأثیراتی که از مفاهیم وارداتی دارند، این دوره به دو مقطع دوره مشروطه، یعنی از ابتدای پیدایش انقلاب مشروطه و تا آخر پهلوی اول و به مقطع دوم یعنی دوره پهلوی دوم تا پیدایش انقلاب اسلامی قابل تقسیم است. بحثی که ما در اینجا داریم و قابل پیگیری است و در واقع به ایده اصلی کتاب پرداخته میشه این است که اولا باید بگیم مقطع اول که مقطع پیدایش مشروطه تا پهلوی اول است، مقطع مواجهه فقیهان و روشنفکران است با این مفاهیم وارداتی. اگرچه فقیهان و روشنفکران ما در مواجهه با این مفاهیم، یعنی مفاهیمی مثل آزادی، حق و حقوق و قانون و دولت مدرن، به شکل نفیی و اثباتی ورود پیدا کردن، بعضی به تأیید این مفاهیم برومدن و بعضی به رد اونها، و در این حال اونچه که پشتوانه این تأیید و رد اونها بوده و هست عمدتاً استدلالات فقهی و بحث‌های روشنفکرانه است. بحث‌های فقهیش از علما ارائه میشه و بحث‌های روشنفکرانه هم از افرادی مثل ملکم خان و آخونزاده و دیگر روشنفکرانی که توی این مقطع در تاریخ وجود داشتند و دارند. اما در این حال در میان فقها هم ما شاهد از خواهیم که ارائه استدلالات عقلی برای نفی و اثبات این مفاهیم و مبانی اونها هستیم. اما در این حال برد حد اکثری استدلالاتی که روشنفکران و فقیهان ما ارائه میدن، این استدلالات چه اون دسته استدلالاتی که ماهیت فقهی دارن و چه ماهیت عقلی دارن و استدلال عقلی هستن، حد اکثر برد اونها این است که دفاع میشه از توانایی اسلام در پاسخگویی به نیازهای زمانه است. چه اونچه که از افرادی مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری ارائه میشه و چه اونچه که از افرادی مثل میرزای نائینی و یا ملا صالح مازندرانی ارائه میشه، هر دو سرجم اینها و برد نهایی اونها در این است که اسلام توانمند در پاسخگویی به نیازهای زمانه خودش هست، هرچند تفاوت‌هایی وجود داره، مثل خصوصا در اونچه که میرزای نائینی ارائه میده و به خصوص در کتاب تنبیه الامه خودشون. اما در مقطع دوم که مراد اون مقطع از پهلوی دوم شروع میشه و تا انقلاب اسلامی، در مقطع دوم توی این مقطع میدان برای ورود فیلسوفان باز میشه و تأملات فلسفی از کنم که مسائلی که فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی این دوره رو با ورود این مفاهیم آغشته کرده. فیلسوفان همچون علامه طباطبایی، علامه جعفری، استاد مطهری و امام خمینی است. اما بردی که مواجهه این دست فیلسوفان نسبت به از خواهیم که متفکرین و علمای دور قبل داره در این است که این برد فراتر از برد مقطع قبلی هم از کنم که معرف توانایی اسلام در پاسخگویی به نیازهای زمانه است و هم فراتر از اون تا اونجا پیش میره که به نفی نظام سیاسی موجود، یعنی رژیم پهلوی هم از کنم که میکشه و بلکه و فراتر از اون هم نافی فیلسوفان ما هم نافی نظم نظام سیاسی موجود میشن و هم ارائه‌گر یک نظریه نظم سیاسی و نظام سیاسی به عنوان بدیل نظم موجود، یعنی نظم پهلوی میشن. این تفاوت ناشی از کنم که نوع نگرشی است که این دو مقطع رو متفاوت میکنه. تو مقطع اول رویکرد حاکم رویکرد غالبا فقهی است و روشنفکرانه است، اما تو مقطع دوم ورود فیلسوفان داریم با رویکرد فلسفی و فلسفی سیاسی که کل نگر و جامع هستن و اساساً بر اساس بنیانهای فلسفی سیاسی برخواست از مبانی دینی نظر میدن، هم وضع موجود خودشون رو به نقد میکشونن و هم برای از کنم که دوری از وضع موجود آمیخته و آغشته به انواع نابسامانی ها، انواع ضعف ها، انواع کاستی ها، از کنم که به ارائه راه حل به عنوان یک راه حلی که جایگزین وضع قبلی و نظم قبلی باشم برمیام. و فیلسوفان دوره معاصر ما در مقطع دوم این گونه بودند، یعنی هم نافی وضع موجود بودند و هم فراتر از نفی وضع موجود به ارائه یک نظریه و نظام سیاسی بدیل هم بر اومدند، یعنی هم ورود سلبی داشتند و هم ورود ایجابی. نکته بعدی در این است که مناسب است در تفاوت این دو مقطع این دو عرض کنیم که در مقطع اول متأملین این دوره، یعنی کسانی که مواجه شدند با مفاهیم جدیده که برخواسته از عصر جدید بود، ایدئولوژی های جدید مارکسیستی و سوسیالیستی و لیبرالیستی، عرض کنم که متأملین این دوره در مواجهه با این مفاهیم جدید و مبانی که این مفاهیم دارن جزگرا هستند، یعنی هم روشنفکران و هم فقیهان نگاه جز و جزئی نگر دارن و پشتوانه فیلسوفانه همراه با انسجام فکری و مبنایی و منظومه‌ای نداشته و ندارن، هرچند البته در میان اونها تأملات فلسفی خصوصا از مثل میزان ناینی به چشم میخوره، کتاب تنبیه ایشون کاملا قابلیت فهم فلسفی از بحثایشون رو داره. اما در مقطع دوم متأملین این دوره یعنی فیلسوفان حیثیت فلسفی داشته و فیلسوف اسلامی محسوب میشن و اونچه که ارائه میدن با پشتوانه منظومه فکری است و در دستگاه فلسفیشون طراحی و ارائه نظم مطلوب از حیات و از زندگی یک مسئله است براشون. این دسته متفکرین یعنی فیلسوفان آگاهانه با محیط بیرون خودشون ارتباط برقرار کردن و با مفاهیم جدید وارداتی مواجهه پیدا کرده و این مواجهه رو با پشتوانه دستگاه فلسفی خودشون بازنگری میکنن و با فراهم شدن زمین‌های بیرونی و میدانی، یعنی پذیرش چنین تأملاتی از نای مردم، مشروعیت نظام سیاسی حاکم یعنی نظام پهلوی رو زیر سوال می‌برند و از نظم سیاسی جدید سخن میگن. فلاسفه اسلامی این مقطع که از قدیم مثل علامه طباطبایی، علامه جعفری، استاد مطهری، امام خمینی در رأسشون با عرضه تأملاتی که انجام دادن نسبت به این مفاهیم وارداتی با مبانی غربی خودش، اینها رو با مردم خصوصا با طبقات و اقشار روشنفکران دینی و به خصوص با علمای دینی در میون میذارن و اونها رو همصدا میکنن با خودشون، همسو میکنن با خودشون و مردم رو همراه با خودشون مطالبه گر میکنن برای از کنم که ارائه یک نظم و نظام سیاسی جایگزین در جایگزینی نظام پهلوی و همین از کنم ارائه، یعنی این نوع ورود و ارائه یک نظم سیاسی بدیل، نظم سیاسی جدید تحت عنوان حکومت اسلامی موجب تحول بزرگی به نام انقلاب اسلامی میشه و موجبات فراهمی اون رو فراهم میکنه تا از طریق انقلاب اسلامی نظم موجود، نظم که نظم مطلوب نیست، نظم آمیخته با انواع مشکلات و نارسایی ها و انحرافات هست، کنار بره و کنار میره عملا و نظمی مطلوب که تحت عنوان حکومت اسلامی است تو چارچوب حکومت اسلامی در قالب نظریه ولایت فقیه، یعنی بر پایه نظریه ولایت فقیه ارائه میشه. خب این کاملا بنمایه های فلسفی جدی داره، به عبارت دیگه کاملا نوع ورود فیلسوفانه است که به نفی نظام سیاسی قبلی بر اومده و در ادامه به ارائه یک نظم سیاسی جدیدی با ماهیت اسلامی تحت عنوان نظام سیاسی ولایت فقیه از کنم که وارد میشه و ادامه میده تا حدی که انقلابی رو تحت عنوان انقلاب اسلامی تولید میکنه. بنابراین مسئله مهم این است که فلاسفه اسلامی در مواجهه با مطالبات جدید بر پایه مبانی قوی وارد میشن و خود رو در تقابل با ایدئولوژی های لیبرالیستی و سوسیالیستی و مارکسیستی قرار میدن و با پشتوانه قوی اسلامی و سنت فلسفی اون که با مسائل جدید زندگی سیاسی امروزین مواجه میشن تا اونجا پیش میرن که به ارائه یک طرح و نظریه سیاسی بدیل و جایگزین برمیان. اینان یعنی این فیلسوفان ما با اعتقاد بر این که اسلام یک دین جامع است، دین زندگی است و از قوت مبنایی قوی برخورداره، در مواجهه خودشون با نیازهای فکری و اندیشگی زمانه، علاوه بر اینکه مواجههشون مواجهه قوی، مؤثر و فعال است با مفاهیم وارداتی جدید رواج یافته با در فضای سیاسی اجتماعی، در این حال بر اساس مبانیشون ورود پیدا میکنن و اسلام رو شایسته برای مدیریت و ساماندهی و رهبری معنوی متعالی معرفی میکنن و در فضایی که تو عصر جدید فضا به دور از هر گونه معنویت هست و اعتقاد بر این است که دین در عصر زندگی و مدیریت زندگی سیاسی اجتماعی هیچ نوع ورودی ندارد و نباید داشته باشد، به شکل ایجابی ورود پیدا میکنن و نظریه رو ارائه میدن که کاملا بار معنوی و همینطور متعالی دارد. این نظریه، یعنی نظریه حکومت اسلامی در چارچوب نظریه ولایت فقیه، از یک سو فقه و شریعت اسلامی رو به عنوان قانون تنظیم زندگی سیاسی و مدنی معرفی میکنه و از سوی دیگه با تفسیر عقلی و معقول و کارآمد و مطابق با نیازهای امروزین مبنای رشد و توسعه متعادل و متکامل شده و تضمینگر هم سعادت دنیوی و هم سعادت اخروی رو میشه. در این معرفی اسلام نه به عنوان یک مکتب سکولار و به دور از معنویت و خدا، بلکه متمایز از مکاتب دیگر، دین دنیا و آخرتگرا معرفی میشه، دین مدنی معرفی میشه و دینی معقول و مطلوب معرفی میشود. متفکرین اسلامی در این دوره علاوه بر اینکه اسلام را از حیث نظری و مبنایی دینی جامع و مطابق با نیازهای مادی و معنوی و دینی پاسخگو به پرسش‌های اساسی انسان از مبدأ و معاد و حقیقت انسان معرفی میکنن، از حیث عمل هم اسلام رو دینی معتدل در میان تجویزات دیگر مکاتب یا دیگر ایدئولوژی‌های حاکم در عصر جدید معرفی میکنن و این گونه مردم رو با ظرفیتی که دین اسلام برای ارائه یک نظام و نظم جدید داره از کنم که مورد تبیین و تفسیر قرار میدن و بالاخره مولد و پایگزار تحولی بزرگ تحت عنوان انقلاب اسلامی میشن که کاملا ماهیتی متفاوت است، هم انقلابات گذشته داره و هم دستاوردهایی که به ارمغان آورد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برای تهیه نسخه الکترونیکی اثر به سامانه کتابخانه پژوهان مراجعه نمایید. www.pajuhan.ir برای تهیه نسخه چاپی اثر به فروشگاه نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مراجعه نمایید. قم، چهار راه شهدا، فروشگاه نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.